قانون انجیل تقدیم می کند، صوتی شده در صدای مسیح.
چرا و چگونه آیین عشای ربانی را برگزار می نماییم؟ نام نویسنده جان پایپر. کتاب اول قرنتیان باب 11 آیات 17-34. لیکن چون این حکم را به شما می کنم، شما را تحسین نمی کنم، زیرا که شما نه از برای بهتری بلکه برای بدتری جمع می شوید. زیرا اولا هنگامی که شما در کلیسا جمع می شوید، می شنوم که در میان شما شقاق‌ها روی می دهد و قدری از آن را باور می کنم. از آن جهت که لازم است در میان شما بدعت‌ها نیز باشد تا که مقبولان از شما ظاهر گردند. پس چون شما در یک جا جمع می شوید، ممکن نیست که شام خداوند خورده شود. زیرا در وقت خوردن، هر کس شام خود را پیشتر می گیرد و یکی گرسنه و دیگری مست می شود. مگر خانه ها برای خوردن و آشامیدن ندارید؟ یا کلیسای خدا را تحقیر می نمایید و آنانی را که ندارند شرمنده می سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ تحسین نمی نمایم، زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردن نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت: بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من به جای آورید. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام گرفت: این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا هر که می خورد و می نوشد، فتوای خود را می خورد و می نوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند. اما اگر بر خود حکم می کردیم، حکم بر ما نمی شد. لیکن هنگامی که بر ما حکم می شود، از خداوند تعدیب می شویم. مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود. لذا ای برادران من، چون به جهت خوردن جمع می شوید، منتظر یکدیگر باشید و اگر کسی گرسنه باشد، در خانه بخورد. مبادا به جهت عقوبت جمع شوید و چون بیاییم، ما بقی را منتظم خواهم نمود. در اعتقادنامه رهبران کلیسای تعمیدی بیت‌لحم، به چکیده ای از آنچه ما درباره آیین عشای ربانی باور داریم و تعلیم می دهیم، اشاره شده است. ما باور داریم که آیین عشای ربانی حکم خداوند است که در طی آن ایماندارانی که گرد هم می آیند، نان می خورند و پیاله خداوند را می نوشند. نان نشانه بدن مسیح است که برای قومش فدا شد، و پیاله خداوند نشانه عهد جدید است در خون مسیح. ما این آیین را به یادبود خداوند به جا می آوریم و بدین ترتیب تا بازگشت خداوند مرگ او را اعلام می نماییم. کسانی که این حکم را به شایستگی به جای آورند، نه از نظر جسمانی بلکه به لحاظ روحانی در بدن و خون مسیح شریک می گردند و به واسطه ایمانشان از برکاتی که مسیح با مرگش مهیا نمود، جان خود را قوت می بخشند و در فیض رشد می نمایند. اکنون قصد دارم در خصوص آیین عشای ربانی زیربنایی را از کتاب مقدس ارائه دهم. 1. منشأ تاریخی. 2. شرکت کنندگان ایماندار. 3. جنبه فیزیکی. 4. جنبه ذهنی. 5. جنبه روحانی. 6. جدیتی که با قدوسیت و پاکی همراه است. 1. منشأ تاریخی آیین عشای ربانی. هر سه انجیل متی باب 26 آیات 26 به بعد کتاب مرقس باب 14 آیات 22 به بعد و کتاب لوقا باب 22 آیات 14 به بعد به شام آخری اشاره نمودند که عیسی در شب پیش از مرگش به همراه شاگردانش صرف نمود. هر یک از آنها چنین شرح می دهند که عیسی با شکرگزاری و برکت دادن نان و پیاله آن نان را میان شاگردانش تقسیم نمود و به ایشان خاطر نشان ساخت که این نان بدن اوست و این پیاله خون از عهد یا به عبارتی عهد تازه در خون اوست. عیسی در کتاب لوقا باب 22 آیه 19 می‌فرماید این را به یاد من به جا آرید. انجیل یوحنا به آن خوردن و نوشیدن اشاره نمی‌کند، بلکه به آنچه در آن شامگاه روی داد و به تعالیمی که داده شد می‌پردازد. تا جایی که به ثبت رسیده است و ما از آن با خبریم، می‌توانیم بگوییم که کلیسای اولیه همان گفته عیسی را به جای می‌آورده است. ایشان به یاد بود عیسی و مرگش آیین عشای ربانی را به جا می‌آوردند. رساله‌های پولس نخستین شهادت‌هایی هستند که امروزه در دسترس ما قرار دارند. او در رساله اول قرنتیان باب 11 آیه 20 به رویدادی در حیات کلیسا اشاره می‌کند که عشای ربانی نامیده می‌شود و احتمالاً از آن جهت به این نام خوانده می‌شود که خداوند عیسی خودش آن را بنیاد نهاد و مقرر نمود، ضمن اینکه معنای آن دقیقاً مرگ خداوند را یادآوری می‌کند و آن را گرامی می‌دارد. پولس در اول قرنتیان باب 11 آیات 23 و 24 می‌گوید من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من به جا آرید. عبارت من از خداوند یافتم احتمالاً بدین معناست که خود خداوند برای پولس تصدیق نموده بود که آنچه دیگران درباره شام آخر خاطر نشان ساختند به واقع روی داده است. در شام آخر پولس در کنار سایر رسولان حضور نداشت. بنابراین منشأ تاریخی آیین عشای ربانی به شام آخری باز می‌گردد که عیسی در شب پیش از مصلوب شدنش به همراه شاگردانش صرف نمود. عملکرد و معنای این آیین جملگی در کلام و عمل عیسی در آن شب ریشه دارند. عیسی خودش منشأ این آیین است و خودش حکم نمود که از این پس آن را به جای آورند. او خود تمرکز اصلی و محتوای آن است. 2. ایمانداران در آیین عشای ربانی شرکت می کنند. در آیین عشای ربانی، ایمانداران به عیسی که یک خانواده هستند و کلیسا نام دارند، گرده هم می آیند. آیین عشای ربانی برای غیر ایمانداران نیست. البته غیر ایمانداران می توانند در کلیسا حضور داشته باشند و ما هم به آنها خوش آمد می گوییم. در این آیین هیچ نکته مرموزی وجود ندارد. عشای ربانی آیینی است که در حضور همگان به جای آورده می شود و مفهومش برای همگان است. آیین عشای ربانی مراسمی مرموز و بر پایه یک بدعت نیست که قدرت‌های جادویی در آن نهفته باشد. آیین عشای ربانی پرستش جمعی اعضای کلیساست. در واقع پولس در رساله اول قرنتیان باب 11 آیه 26 میگوید هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که باز آید. از این رو یکی از جنبه‌های آیین عشای ربانی اعلام نمودن است. آری، آن چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد اعلام نمودن است، نه مخفی و پوشیده بودن. ما این را من نمی کنیم که برای مثال این آیین برای کسی در آسایشگاه سالمندان یا بیمارستان به جای آورده شود. اما این یک استثناء است که کسی شخصاً آیین عشای ربانی را به جای آورد. حال آنکه معیار و قاعده کتاب مقدس این نیست. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 11 5 مرتبه اشاره می کند که به هنگام صرف شام خداوند اعضای کلیسا گرد هم می آیند. آیه 17 شما نه از برای بهتری بلکه برای بدتری جمع می شوید. آیه 18 زیرا اولاً هنگامی که شما در کلیسا جمع می شوید می شنوم که در میان شما شقاق ها روی می دهد. آیه 20 پس چون شما در یک جا جمع می شوید ممکن نیست که شام خداوند خورده شود. آیه 33 چون به جهت خوردن جمع می شوید منتظر یکدیگر باشید. آیه 34 اگر کسی گرسنه باشد در خانه بخورد مبادا به جهت عقوبت جمع شوید. به بیان دیگر اعضای کلیسای قرنتوس شام خداوند را با شام روزانهشان یکی کرده بودند و با این عمل کردشان آن آیین را کم ارزش و حقیر می شمردند. به این دلیل برخی بسیار می خوردند در حالی که برخی چیزی برای خوردن نداشتند. از این جهت پولس از آنها می خواهد شام خود را در منازل خود صرف کنند، سپس گرد هم آیند تا آیین عشای ربانی را به جا آورند. به واژه کلیسا در آیه 18 توجه نمایید. هنگامی که شما در کلیسا جمع می شوید. کلیسا بدن مسیح است، یعنی جماعت پیروان عیسی، کسانی که از بت‌ها روی گردانیدند و برای آمرزش گناهانشان و امید حیات جاودان و رضامندی روح و جانشان فقط به عیسی اعتماد نمودند. اینها مسیحیانند. پس کسانی که در آیین عشای ربانی شرکت می کنند ایمانداران به عیسی هستند که گرد هم می آیند. 3. جنبه فیزیکی آیین عشای ربانی. جنبه فیزیکی آیین عشای ربانی این نیست که صرفاً بنشینیم و غذا را به همراه پیش غذا و پس غذا صرف نماییم. آیین عشای ربانی بسیار ساده است. خوردن نان و نوشیدن پیاله. آیات 23 الی 25 نان را گرفت و شکر نموده. پاره کرد و گفت بگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره می شود. این را به یادگاری من به جای آرید. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. درباره این که از چه نوع نانی استفاده شود و یا اینکه چطور قسمت شود مشخصاً به هیچ نکته خاصی اشاره نشده است. تنها نکته خاص محتویات پیاله است که در هر سه انجیل متی، مرقس و لوقا به آن اشاره شده است. به شما می گویم که بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. متی باب 26 آیه 29، مرقس باب 14 آیه 25، لوقا باب 22 آیه 18. پس آنچه نوشیده می شود میوه مو می باشد. به گمانم نباید این مقوله را به موضوعی پیچیده تبدیل کنیم که آیا شراب استفاده شود یا آب انگور ساده. نکته‌ای که در این آیات وجود ندارد که به یکی از این دو حکم کند یا دیگری را من نماید. آنچه باید بدان اهمیت دهیم این است که نباید این مهم را شوخی بگیریم و نسنجیده و بی تدبیر نوشیدنی یا خوراکی دیگری را جایگزین کنیم. گویی که گرد هم بیاییم و نان و شیرینی بخوریم و نوشابه بنوشیم. آیین عشای ربانی شوخی نیست. باید این آیین را با در نظر گرفتن ارزش و اهمیتش به جا آوریم. میخواهم در بین گفته هایم به این نکته نیز بپردازم که عهد جدید به دفعات برگزاری آیین عشای ربانی اشاره نکرده است. برخی معتقدند که پسندیده است آن را هر هفته برگزار کنند، حالان که برخی دیگر این آیین را هر سه ماه یک بار به جا می آورند. کلیسای ما معمولاً اولین یک شنبه هر ماه این آیین را به جا می آورد. به گمانم ما در مورد دفعات برگزاری این آیین از آزادی برخورداریم. ولی دو پرسشی که مطرح بوده این است که یک، در موعظه کلام خدا به این آیین اهمیت داده می شود و آن را مهم می شمارد. حال سوال این است که این آیین چند مرتبه یک بار باید انجام شود که شایسته اهمیتش باشد؟ دو، برگزاری چه تعداد دفعاتی به ما کمک می کند که ارزش آیین عشای ربانی را احساس نماییم و نسبت به آن بی‌حس و بی‌خیال نشویم؟ اینها مواردی است که نمی‌توان به راحتی در موردشان قضاوت نمود، چرا که کلیساهای مختلف آن را به شکل‌های مختلف برگزار می‌کنند. 4. جنبه ذهنی آیین عشای ربانی. جنبه ذهنی آیین عشای ربانی بدین معناست که شرکت کنندگان باید ذهنشان را بر عیسی و به ویژه بر کار تاریخی او، یعنی جان سپردن برای گناهانمان، متمرکز نمایند. آیات 24 و 25 این را به یادگاری من به جا آرید. در لحظه خوردن و نوشیدن که جنبه فیزیکی عشای ربانی است، باید به یاد آوریم و این یادآوری جنبه ذهنی این آیین است. یعنی باید آگاهانه به خاطر آوریم که عیسی زندگی کرد و باید به خاطر آوریم که جان خود را فدا کرد و از مردگان برخاست و باید به خاطر آوریم که مقصود کارش این بود که گناهان ما را بیامرزد. آیین عشای ربانی یک یادآوری محض است، به این معنا که بارها و بارها به یاد آوریم که مسیحیت مرام و مسلکی مثل جنبش عصر جدید یا نیو ایج نیست. مسیحیت ارتباط با ضمیر درون نیست. مسیحیت عرفان نیست. مسیحیت در واقعیت‌های تاریخی ریشه دارد. عیسی به معنای واقعی کلمه زندگی کرد. او دارای جسم بود و قلبی داشت که خون را به جریان می‌انداخت و پوستی داشت که با زخمی شدن خون ریزی می کرد. او پیش روی همگان به جای گناهکاران بر صلیب رومیان جان داد تا هر که به او ایمان آورد از غضب خدا رهایی یابد. این رویدادی بود که در گذشته و یک بار برای همیشه در تاریخ به وقوع پیوست. بنابراین جنبه ذهنی آیین عشای ربانی بر یادآوری استوار است، نه بر خیالات و تصورات، نه بر خواب و رویا، نه بر حلول روح، نه بر شنیدن و نه بر ذهن سرگردان، بلکه بر به یاد آوردن. در آیین عشای ربانی ما آگاهانه به گذشته می نگریم و ذهنمان را بر عیسی و آنچه در کتاب مقدس از او می دانیم متمرکز می نماییم. آیین عشای ربانی بارها و بارها ما را به جزئیات تاریخ بر می گرداند. نان و پیاله، بدن و خون، اعدام و مرگ. 5. جنبه روحانی آیین عشای ربانی. همه این موارد نام برده مهم هستند، اما اینها کارهایی نیستند که غیر ایمانداران قادر به انجامشان نباشند. در واقع اگر شیطان می توانست تجسم یابد، قادر بود این اعمال را به جا آورد، یعنی بخورد و بنوشد و به یاد آورد. در هیچ یک از اینها نکته ای اساساً روحانی وجود ندارد. تا اینجا آیین عشای ربانی همان چیزی بوده که عیسی آن را منظور داشته است، اما چیزی فراتر از خوردن و نوشیدن و به یاد آوردن باید روی دهد، چیزی که غیر ایمانداران و شیطان قادر به انجامش نیستند. یک مرتبه دیگر به جمله مهم از اعتقادنامه رهبران کلیسایی من اشاره می کنم. سپس مرجع آن را از کتاب مقدس به شما نشان می دهم. کسانی که این حکم را به شایستگی به جای آورند، نه از نظر جسمانی بلکه به لحاظ روحانی در بدن و خون مسیح شریک می گردند و به واسطه ایمانشان از برکاتی که مسیح با مرگش مهیا نمود جان خود را قوت می بخشند و در فیض رشد می نمایند. این باور از کجا آمده است؟ در بدن و خون مسیح شریک می گردند، به لحاظ روحانی و به واسطه ایمانشان. رساله اول قرنتیان باب 10 آیات 16 الی 18 یعنی فصل پیشین آیاتی که در حال مطالعهشان هستیم نزدیکترین متن به جمله مورد نظر است. وقتی آیات نامبرده را می‌خوانیم از خود بپرسیم واژه شراکت به چه معناست؟ پیاله برکت که آن را تبرک می‌خوانیم آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره می کنیم آیا شراکت در بدن مسیح نی؟ زیرا ما که بسیاریم یک نان و یک تن می باشیم چون که همه از یک نان قسمت می یابیم. اسرائیل جسمانی را ملاحظه کنید؟ آیا خورندگان قربانی ها شریک قربانگاه نیستند؟ چیزی عمیق‌تر از یادآوری صرف وجود دارد. پولس می گوید ایمانداران یعنی آنانی که بر عیسی مسیح اعتماد کرده و او را گنجینه خود می دانند در بدن و خون مسیح شراکت دارند. بدین معنا که ایمانداران واقعا سهیم شدن در بدن و خون مسیح را تجربه می کنند. آنها شریک بودن در مرگ مسیح را تجربه می کنند. شراکت روحانی در بدن و خون مسیح به واسطه ایمان. این شرکت کردن یا سهیم بودن یا شریک شدن به چه معناست؟ به نظرم سرنخ در آیه 18 است، چرا که واژه ای را مشابه با آیه 16 به کار برده است. اما آیه 18 این شراکت را با قربانی های قوم اسرائیل مقایسه می نماید. اسرائیل جسمانی را ملاحظه کنید؟ آیا خورندگان قربانی ها شریک؟ واژه ای مشابه؟ قربانگاه نیستند؟ سهیم شوندگان یا شراکت کنندگان یا شریکان در قربانگاه به چه معناست؟ به این معنایند که آنها در آنچه بر قربانگاه روی می دهد یا در برکات آن سهیم هستند. برای نمونه آنها از بخشش خدا و مشارکتی ترمیم شده با او بهره‌مند می گردند. بنابراین من به این درک رسیدم که آیات 16 و 17 این مفهوم را می رسانند که وقتی ما ایمانداران به لحاظ فیزیکی نان را می خوریم و پیاله را می نوشیم، در اصل به لحاظ روحانی گونه دیگری از خوردن و نوشیدن را تجربه می کنیم. با این خوردن و نوشیدن ما آنچه بر صلیب روی داد به زندگی من ربط می دهیم و به واسطه ایمان و با اعتماد به همه آنچه خدا در عیسی برای ماست از برکاتی که عیسی با ریخته شدن خونش و با مرگش بر صلیب مهیا نمود جان خود را قوت می بخشیم. به این دلیل است که ماه به ماه شما را به جنبه های مختلفی از آیین عشای ربانی رهنمون می کنیم تا بر آنها تمرکز نمایید. صلح با خدا، شادی در مسیح، امید برای آینده، آزادی از ترس، امنیت در فجایع و مصیبت‌ها، راهنمایی در آشفتگی‌ها و سردرگمی‌ها، شفا یافتن از بیماری، پیروزی بر وسوسه و موارد دیگر. وقتی عیسی جان سپرد، وقتی خونش ریخته شد، وقتی بدنش پاره گشت و به جای ما طعم مرگ را چشید و قربانی شد، همه وعده‌های خدا را خریداری نمود. پولس می نویسد چندان که وعده های خدا است همه در او بلی است. دوم قرنتیان باب 1 آیه 20. هر هدیه خدا و مشارکت شادی بخش با او به سبب خون عیسی به دست آمد. وقتی پولس می گوید پیاله برکت که آن را تبرک می خوانیم آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره می کنیم آیا شراکت در بدن مسیح نی؟ منظورش این است، مگر نه اینکه ما در آیین عشای ربانی با ایمان و به لحاظ روحانی برخورداری از برکت روحانی را جشن می‌گیریم که با بدن و خون عیسی خریداری شده است. نه هیچ غیر ایمانداری قادر به چنین کاری است و نه شیطان. این هدیه است برای خانواده خدا. وقتی آیین عشای ربانی را برگزار می کنیم، با ایمان و به لحاظ روحانی همه آن وعده های خدا را جشن می گیریم که با خون عیسی خریداری شدند. 6. جدیتی که در آیین عشای ربانی با قدوسیت و پاکی همراه است. من نیز به همان شکلی پیغامم را خاتمه می دهم که پولس در رساله اول قرنتیان فصل 11 مبحث خود را به پایان می رساند. او هشدار می‌دهد اگر ایماندار هستید ولی سطحی و بی‌حس و سهل انگارانه در آیین عشای ربانی شرکت کنید و جدی بودن آنچه بر صلیب روی داد را تشخیص ندهید، بعید نیست که جان خود را از دست بدهید. بله، ممکن است جانتان را از دست بدهید، اما نه به خاطر غضب خدا بر شما، بلکه به خاطر تنبیه پدرانه خدا. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، یعنی به هدیه ارزشمند مسیح اعتماد ننماید و آن را عزیز نشمرد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند، یعنی خود را خوب و پسندیده نبیند، بلکه ببیند که آیا مایل هستید از خودتان روی گردانده و برای نیازهایتان به عیسی اعتماد کنید و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا هر که می‌خورد و می‌نوشد فتوای خود را می‌خورد و می‌نوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمی‌کند، یعنی متوجه نباشد که این نان یک ساندویچ نیست، همان گونه که عده‌ای در کلیسای قرنتوس چنین رفتار می‌کردند. و منظورش این است که از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند، نه اینکه به جهنم فرستاده شوند. آیه بعدی توضیح می دهد، اما اگر بر خود حکم می کردیم، حکم بر ما نمی شد. لکن هنگامی که بر ما حکم می شود، از خداوند تعدیب می شویم، یعنی برخی ضعیفند و بیمارند و در حال مرگند. مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود، یعنی به جهنم برویم. آیین عشای ربانی را سطحی نبینید. این آیین یکی از ارزشمندترین هدیه های مسیح به کلیسایش است. منبع: کانون انجیل.